أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أذل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دو نکته مربوط به اون آیه قبل مونده است. اول اینکه این آیه یک ادب اجتماعی جامعی را تفهیم میکند، اختصاصی به سلام ندارد. البته وجوب جواب مخصوص به سلام هست، اما اصل حکم تأدیبی اختصاصی به سلام ندارد. هر گونه احترامی که به شما کردن باید معادل اون یا بهتر از اون را پاسخ بدید. لذا اگر کسی عطسه کرده است، شایسته است دیگران که در کنار او نشستند بگویند یرحمکم الله، و شایسته است که او در جواب بگوید یغفر الله لکم و یرحمکم، که به احسن جواب بدهد نه به مثل. اگر به مثل جواب داد کافی است، ولی در روایت آمده است اگر کسی عطسه کرد دیگران به او بگویند یرحمکم الله، او بگوید یغفر الله لکم و یرحمکم. این یک ادب دینی است که هم دلها را به هم مرتبط می کند و هم نام خدا و یاد خدا را زنده می کند. نکته دوم آن است که از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل شد که کنیزی یک دست گلی، حالا ریحانه یا گل دیگر، به حضرت اهدا کرد و وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه او را آزاد کرد. سرش را که از اون حضرت سوال کردند، فرمود به این که خداوند به ما دستور داد اگر نسبت به شما احترام می کردن، شما به همون اندازه یا بهتر از اون اندازه پاسخ بدید. احسن از اهداء او و از کار او عتق او بود، لذا من احسن از کار او را انجام دادم. این آیه مبارک را تلاوت فرمودن، معلوم می شود که این آیه اختصاصی به مسئله سلام ندارد. این دو نکته مربوط به آیه قبل. اما آیه مبارکه الله لا اله الا هو، چون در ذیل آیه قبل فرمود خدا حسابرس مطلق است، چون حسابرس مطلق است زمینه برای ذکر یوم الحساب فراهم شده. یوم الحساب همون قیامت است که حساب هر کسی ظهور میکند. لذا فرمود یجمعنکم الی یوم القیامه، روز قیامت هم چون روز حساب رسیست، معلوم میشود در دنیا یک شریعت و قانون و تکلیفی بود که در قیامت اعمال انسانها را برابر با اون قانونها میسنجند. پس هم مبدع در این آیه اشاره شد، هم معاد و هم ضمناً مسئله نبوت و رسالت. چون روز قیامت اگر روز حساب است، حساب برای آن است که اعمال مردم را با یک قانونی بسنجند، ببینند برابر اون قانون عمل کردن یا نکردن. اون قانون می شود وحی و شریعت و نبوت و رسالت. پس ذیل آیه قبل مسئله حسابرسی را مطرح فرمود که حسابرسی یک قانونی را در بر دارد. در خود این آیه هم به مبدا اشاره فرمود هم به معاد. مبدا است و معاد و نبوت و شریعت هم در این وسط اشاره شده است. چون اگر معاد برای حساب رسیست، پس در دنیا یک تکلیف و قانونی بوده. مطلب بعد آن است که در قرآن کریم راجع به معاد تعبیرهای فراوان است. سر این که در این آیه از صداقت خدا برهانی تشکیل دادن برای آن است که مسئله معاد همونطوری که با برهان عقلی قابل حل است، با برهان نقلی هم قابل حل است. بیان ذلک این است که ذات اقدس اله گاهی درباره معاد از امکانش خبر میدهد. اونها که استبعاد کردن یا محال دانستن، خدا هم فرمود نه، این ممکن است. امکان را همگاهی از راه قابلیت این اجزا برای برگشت مجدد اقام فرمایند، گاهی از راه تمامیت قدرت لایزال خدا استدلال بفرمایند. پس اصل امکان را با این راه اثبات میکن. گاهی هم میفرمایند نه تنها ممکن است، این محال نیست، بلکه واقع میشود، خبر از وقوع میدهد که معاد هست، نظیر آیاتی که در بحث دیروز اشاره شد. گاهی در مقطع سوم به امکان یا خبر از وقوع قناعت نمی شود، می فهمد این حتمی الوقوع است. این همان است که در اصطلاح های منطقی از او به عنوان ضرورت یاد می کنند، میگن الاربعتو زوجون به ضروره. این به ضروره‌ای که در منطق و فلسفه و کلام مطرح است، در تعبیرات دینی به عنوان لا ریب فیه یاد میشود. اگر یک قضیه ضروریه باشد، میگن این محمول برای این موضوع ثابت است، لا ریب فیه. این لا ریب فیه تعبیر دیگری از به ضروره است. کلمه ضرورت و این اصطلاحات منطقی در قرآن به کار نرفت، اما مضمون و مفادش به کار رفت. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی هیچ تردیدی نیست که این روز واقع می شود، یعنی به ضرورت است. که اگر مسئله معاد را بخواهند به زبان منطق بیان کنند، می گویند ان الساعت آتیتون به ضروره. به صورتهای قرآنی تعبیر کنند، میگن آتیتون لا ریب فیها. در قرآن عنوان لا ریب فیهاست، در اصطلاحات علمی عنوان به ضرورت است. جهت این قضیه امکان نیست که ان الساعت آتیتون بالامکان، بلکه جهت این قضیه ضرورت است. این قضیه قضیه ضروریه است. ان الساعت آتیتون به ضروره، حتما قیامت میآید. تعبیر دینی از این کلمه ضرورت به عنوان لا ریب فیه است. آتیتون لا ریب فیها، یعنی به ضروره واقع می شود. آیه محل بحث هم همین است، یجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، یعنی به ضروره. در این آیه گذشته از اینکه از ضرورت معاد یعنی امر قطعی است خبردار، با لام قسم هم این مسئله را تبیین فرمود، یعنی والله یجمعنکم، هم با قسم هم با نون تأکید ثقیله. خب مهمتر از همه اون دلیل نقلی است که در ذیل آیه است که فرمود به من استقو من الله. گاهی برای اثبات ضرورت معاد از حکمت خدا و عدل خدا استفاده می شود. خدایی که حکیم است عالم را که یاوه نیافرید که، خدایی هم که عادل هست عالم را که گزاف خلق نکرد. اگر معاذ الله معاد نباشد، ظالم و عادل، موحد و ملحد یکسانند. برای اینکه وقتی حسابی در کار نباشد و انسان‌ها با مرگ نابود بشوند، نه خوبان پاداش بگیرند نه بدان کیفر ببینند، فرق بین موحد و ملحد نیست و این با عدل خدا سازگار نیست. لذا ذات اقدس اله استدلال می‌کند، می‌فرماید که افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا مسلم با مجرم یکی است؟ اونها که نمیگویند ظالم و عادل در دنیا یکسانند، اونا میگن در دنیا بعضی بدن بعضی خوب. نکته مهم آن است که اونا که منکر معادن میگویند مسلم و مجرم، متقی و فاجر بعد از مرگ یکسانند، مثل یک درخت گلابی و یک درخت پرتیق جنگلی. اینا وقتی هیزم شدن و خوش شدن، کسی اون درخت گلابی را پاداش نمیدهد، نمیگوید اون وقتی که تو سبز بودی میوه میدادی، یا این درخت پرتیغ جنگلی را کیفر نمی کند، نمیگوید اون وقتی که تو سبز بودی لباس میدریدی و بدن پاره میکردی. این هر دو نابود میشوند. آیا انسان ها این چنینن؟ یعنی مسلم و مجرم این چنینن؟ متقی و فاجر این چنینن؟ این با حکمت خدا، با عدل خدا سازگار نیست. گاهی این چنین استدلال می فرماید. گاهی برهانی بر مسئله اقامه نمی کند، دلیل اقامه نمی کند، می گوید خدا که اصدق القائلین است خبر می دهد این صغرا و هر چرا که صادق و اصدق خبر داد یقینا واقع می شود این کبرا، پس قیامت واقع شدنیست این نتیجه. آیه محل بحث از این قبیل است که با دلیل نقلی مسئله معاد را ثابت می کند. اون آیاتی که در سوره زمر و مانند آن است با برهان عقلی مسئله معاد را ثابت می کند. گاهی حد وسط دلیل عقلی است و نتیجه می دهد آتیاتون لا ریب فیها، یعنی به ضروره. گاهی حد وسط دلیل نقلی است، باز هم نتیجه می دهد آتیاتون لا ریب فیها. گاهی می گویند چون جهان هدف دارد، خدا حکیم است و عادل، باید معادی باشد. گاهی بدون اقامه برهان عقلی به صرف نقل استدلال می شود معاد حق است. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود. مسئله معاد را که لازم نیست انسان اول با برهان عقلی ثابت کند. که مسئله نبوت این چنین است، مسئله نبوت را نمی شود با خود نقل ثابت کرد. کسی بگوید من پیامبرم برای اینکه خدا فرمود، این باید با برهان عقلی ثابت بشود که خدایی هست. اگر ثابت شد خدایی هست و از راه اسماء الحسنا اوصاف الهی شناخته شد، اونگاه ممکن است به کمک اون دلیل عقلی نبوت اثبات بشود. اصل اثبات مبدا با برهان عقلی است و مانند آن، ولی درباره معاد هم با برهان عقلی میتوان به مقصد رسید، هم با برهان نقلی. یعنی بعد از اثبات این که خدا حق است و بعد از اثبات وحی و نبوت و رسالت و کلام خدا که این کلام معصوم است و این کلام کلام خداست، انسان میتواند به صورت شکل اول منطقی برهان اقامه کند که معاد را خدا خبر داد و هر چرا خدا خبر داد واقع میشود، پس معاد واقع میشود. آیه محل بحث از این قسم است. لذا فرمود و من اصدق من الله حدیثا، اگر خدا فرمود قیامت حق است، شما در چی تردید دارید؟ اگر دیگران صادقن یا احیانا عده از اونها صدیقن، خدا اصدق القائلین است. این مسئله و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلا که دو جای قرآن ذکر شد و هر دو هم در همین سوره مبارکه نساء است، هر دو درباره معاد است. یکی همین آیه محل بحث که فرمود من اصدق من الله حدیثا، یکی هم باز در همین سوره مبارکه نساء آیه 122 فرمود به این که والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. قیلا یعنی قولا، که هم مصدر است. خب پس اگر خدا اصدق القائلین است و هیچ کذبی در او نیست، پس این خبر یقینی الوقوع است. خبر یقینی الوقوع است که انسان به صدق مخبر و به علم مخبر و به احاطه مخبر جذب داشته باشد. ما صدق خبری را از صدق مخبری استنتاج میکنیم. مخبر اگر موثق باشد، ما وثوقی به صدق خبر پیدا میکنیم. اگر معصوم باشد، ما قطع به صدق خبر پیدا میکنیم. در عادل این چنین نیست. عادل گرچه صدق مخبری دارد، ولی احراز صدق خبری او دشوار است. لذا انسان بیش از مزنه یا بالاتر وثوق هرگز قطع پیدا نمی کند، برای اینکه ممکن است این عادل مخبر و مخبر عادل اشتباه کرده باشد. ولی درباره کسی که منزه از خطاست و مبرای از نسیان است و ما کان رب و کنسی یا، پس او به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید است و به کل شیء محیط است و دروغم که نمیگوید. پس نه از راه اشتباه و نه از راه تعمد کذب هیچ راهی برای احتمال خلاف نیست. اگر که این مخبری خبر داد، ما یقین پیدا میکنیم به این که معاد حق است. پس گاهی از راه برهان نقلی، گاهی هم از راه برهان عقلی، و این زیل آیه حد وسط استدلال است، نظیر حدود وسطایی که در بعضی از آیات عقلی قرآن یاد شده است. خصوصیات چون امر جزئی است عقل راه ندارد. مثلا چند موقف در قیامت هست، بهشت چقدر است، جهنم چی جور است، خصوصیات اینها که امر جزئی است، اینا را باید از راه نقل اثبات کرد. اما اصل معاد را کاملا عقل اثبات میکند، چه اینکه نقل اثبات میکند. لذا قرآن در اون مواردی که به برهان عقلی تقریر میکند، میخواد تعلیم کند. اما این آیه سخن از تعلیم نیست، سخن از اعلام به وقوع است. ضمناً تعلیم هم هست، منتها تعلیم به اصدق القائلین بودن خدا، یعنی چون خدا را شما با برهان عقلی پذیرفتید که صادق است و اصدق القائلین است، و هرچه هم که اصدق القائلین فرمود لا ریبی فیه است، پس معاد لا ریبی فیه. این آیه محل بحث با برهان نقلی مسئله را اثبات میکند. مهم چون خدا اصدق القائلین است و حدی خبر داد، جا برای تردید نیست. اما دلیلی در این آیه برای ضرورت معاد ذکر نمی کند. اونجا ای فهمد اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این برهان عقلی است. یعنی شما خیال کردید این عالم هدف ندارد، هر کس هر چه کرد آزاد است، یعنی انسان ها خلق میشوند، خاک میشوند، از خاک میان بالا به انسان میشوند، دوباره خاک میشوند و هیچ حساب و کتابی نیست و این عالم به دارالقرار نمیرسد، این میشه عبث. این برهان عقلی است که خدا دارد از باب یعلمهم الکتاب و الحکمه تعلیم میدهد. اما آیه محل بحث برهان قامله میکند، فهمد که خدا که اصدق القائلین است، خبر داد، جا برای تردید نیست، شما که خدا را قبول دارید. مطلب دیگر آن است که در چند آیه قبل فرمود به این که من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. این اصل یک زمینه بود تا اینکه اون چه محل ابتلای مردم صدر اسلام در مدینه بود پاسخ بدهد. مسلمان ها در صدر اسلام درباره منافقین دو نظر داشتند. چون منافقین دو گروه بودند، عده از منافقین در مکه موندند و کارشکنی میکردند و همپیمان با مشرکین بودند و برای اونها و به سود اونها کار میکرد. عده هم آمده بودن هجرت کردن در مدینه و به اون شدتی که منافقین مکه بودن شاید کار نمیکردن، ولی اون کارهای مرموزشون در تاریخ ثبت است، اونایی که در مدینه بودن. درباره منافقینی که هجرت کردن آمدن مدینه، فعلا نظام اسلامی با اونها کاری نداشت، ولی درباره منافقینی که در مکه مونده بودن و با مشرکین هم دست و هم کاسه بودن، مسلمان‌های مدینه دو تا نظر داشتن. در این زمینه قرآن کریم آیه نازل کرد. اولا اون اصل کلی را فرمود که اگر کسی در شفاعت حسنه کرد بهره خوب میبرد و اگر شفاعت سیئه ای را مرتکب شد بهره بد میبرد. بعد از اون اصل کلی به مسلمین مدینه هشدار داد، فرمود فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا درباره منافقین دو دسته شدی؟ اولا بدانید والله ارکسهم بما کسبوا، اینا را خدا واژگون کرده، اینا الان زیر رو فکر میکنن، اینا به عکس فکر میکنن، اینا کسانی هن که نکسو علی رؤوسهم، در اثر سیئات اینها خدا اینها را به حال خود اینها رها کرد. ارکسهم نظیر انکسهم، یعنی اینها را وارونه کرد. این که اینها وارونه شدن، سر به پایین است و پا به هوا، در اثر سیئات اینهاست. بزرگان اهل معرفت یه مطلبی داشتن و این است که انسان‌های دنیا دوست مثل درختن، درخت هرگز ترقی نمی کند، ولو خیلی هم قد بکشد، این فروعات درخت است که بالا می رود، وگرنه اصل درخت که سر او و ریشه او و دهن او و چشم اوست، او به گل فرو رفته. و اون چه که بالا آمده این سر درخت نیست، این دم درخته. فرمود اونها که سلط الله علیهم الماء و تین همین طورن، اونا که به گل فرو رفته اند، فروات زندگیشون بالاست، نه اینکه خودشون واقعا ترقی کرده باشن. منافقین هم این چینند، ولو ارکسهم، یعنی سر اینها را به طرف پایین و پای اینها را به طرف بالا برد. چشم اینها، فکر اینها، قلب اینها تو لجنه، این دم اینهاست که بالا آمده. خب چرا به این روز سیاه ابتلا شدن؟ به ما کسبو، رو سیئاتشونه. بعد اول راه مسئله کلامی را ذکر کرد، بعد حکم فقهی را بیان فرمود. حکم کلامی این است که شما به طمع خام نشسته اید. اتریدون ان تهدو من ازل الله، اینا کسانی هستند که سالیان متمادی در فسق قوتور شدند، با دیدن حجت خدا هدایت نشدند و خدا اینها را به حال خود اینها رها کرد. وقتی به حال خود اینها رها شدند، در ضلالت و گمراهی فرو می روند. شما می خواهید کسی را که در اثر خذلان الهی در ضلالت فرو رفته است، اون را هدایت کنی؟ یه صغرا و کبرا به شکل منطقی از همه این سطر اخیر آیه استنباط می شود. اتریدون ان تهدو من ازل الله و من یزل الله فلن تجد له سبیلا، یعنی منافقین کسانی هستند که ازل لهم الله، این صغرا، و من یزل الله فلن تجد له سبیلا، این کبرا، پس فلن تجدوا لهدایت المنافقین سبیلا، این نتیجه. اتریدون ان تهدو من ازل الله و من یزل الله فلن تجد له سبیلا. خب این منطقی حرف زدن، به صورت شکل اول سخن گفتن، منسجم حرف زدن، دلپذیرم هست. حالا فرمود این حکم کلامی که مسئله ازلال و هدایت اینها در اثر سوء اختیار اینهاست و خدا اینها رو به حال خودشون رها کرده، وارونه شدن، سرشون باید به طرف آسمان و فضائل باشد، به طرف گل است و لجن و فروعاتشون بالاست، اینا هدایت پذیر نیست. برای که این همه مسائل را از نزدیک 13 سال در مکه دیدن، منافقان رفتار کردن. بعد از تأسیس حکومت اسلامی در مدینه این فشارهای تحمیلی مشرکین علیه مسلمین را دیدن، منافقان رفتار کردن. حالا بعد از گذشت 20 سال تقریبا، حالا میخواید اینا را هدایت کنید؟ این چنین نیست. این حکم کلامی. حکم فقهی را هم بعد در کنارش تکرمون همود به این که همون طوری که با مشرکین می جنگید، باید با این هم بجنگید. اولا زمینه را هم باز آماده فرمود. فرمود اینا که اونجا هستن، تنها مشکلشون نفاقشون نیست، مشکلشون تبلیغات سو هم هست. ودو لو تکفرون کما کفرو، اونا تلاش و کوشش میکنن که شما هم از دین برگردید و مرتد بشوید. پس اونها این چنین نیست که حالا گفتن ما فرصت هجرت پیدا نکردیم. اونجا هم که هستن، امید و آرزوش اینه که شما مرتد بشوید. ودو لو تکفرون کما کفرو، اونگاه مساوی اینها خواهید شد، اونها مساوی شما بشوند. فتکونون سوا، شما هم مثل منافقین باشید، اونها هم مثل شما باشند، همتون کافر باشید. پس فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه اینها توبه کنن، برگردن، هجرت کنن، از مکه به مدینه و فی سبیل الله حرکت کنن، نه جزء باند مشرکین باشن یک، نه اون نفاق داخلی را حفظ بکنن دو، نه آرزومند باشن که شما هم مثل اونها مرتد و کافر بشوید سه، نه ترک هجرت را بر هجرت مقدم بدارن چهار، بلکه هجرت کنن، اونگاه مانند سایر مسلمین جزء اولیای شما به شمار می آین. اگر هجرت نکردن، فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، همون طوری که با مشرکین می جنگید با اینها بجنگید. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الحمدلله.